در درس دیگر در همون سال جدا. آموزگار می آمد به دانش آموزان می گفت که اگر من متن املا رو از فلان درس گفتم که جدا نوشته بود، شما می بایست جدا بنویسید، در غیر این صورت سر هم وگرنه نمرتون رو کم میکنن.
حفظ میکردن که این مال اون عبارت یا مال این عبارت.
چه دردسر بی جایی برای دانش آموز، برای اینکه معلم بگه من هستم که تصمیم میگیرم و من نمره در دست بنده هست. یه قضیه دیگه که همسویی رو نشون میده، فروکاستن از پیچیدگی های آموزش دستور زبان فارسی بود. ببینید کتاب زبان فارسی با همه حسن‌هایی که داشت و اینجا نیازی به یاد کردش نیست، اما یک ایراد داشت و اون این که اولا مؤلفان همسو و هماهنگ نبودند، دوم این که مباحثی مثل، حالا اینجا نمیدونم مثالش برای بیننده برای شنوندگان جالب هست یا نه، فعل مرکب داشت.
بله.
فعل مرکب در دست طراحان کنکور سراسری به یه مقوله پیچیده‌ای تبدیل می‌شد. تکواژ شماری در اونجا آمده بود، یعنی به جای اینکه دانش آموز با زبان سلیم و سرراست فارسی آشنا بشه و قواعد ساده اون رو بیاموزه، درگیر پیچیدگی‌های می‌شد که در بین اهل فن و دستوردانان حل نشده بود. اینها رو آمدن در کتاب درسی فروکاستن، کمتر کردن حجمشو تا دستور دست و پاگیر نباشه. البته هنوز هم راه نرفته بسیار هست و کاستی های بسیار در کار دیده میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر شیوا. یه نکته وسط صحبتاتون به ذهن من رسید، فقط برای اینکه تنوع در گفتار ایجاد بشه صدای منم وسط صدای شما باشه گفتم. ما در شیوه تدریس یه باوری باید در مدرس ها باشه، مثلا در واژگزین هایی که فرمودید، معادل فارسی مثلا یک اصطلاح زیست شناسی، معلم زیست شناسی که سالهاست داره زیست شناسی درس میده و همون واژه اصلی فرنگی رو بهش اونس پیدا کرده و درس داده و ورد زبانش بوده، اینو بعد یه دوره هایی به این هم توجیه بشن که این واژه چطور اون معنی رو پیدا میکنه، هم از جهت واژه سازی، ترکیب سازی، معنی شناسی واژه، هم توجیه بشن، هم باور پس زمینه ذهنشون همی که شما فرمودید درست بشه. من فراوان به معلم‌های برخوردم که وقتی از اصطلاحات فارسی معادل اصطلاحات علمی فرنگی یاد میکنن به تمسخر یاد میکنن، یعنی باور ندارن که این کلمه خوبه که جای اون کلمه بنشینه و حتی یک ابزاری میدونن برای اینکه درس سخت‌تر شده برای بچه‌ها. حالا علاوه بر اینکه این موضوع رو باید یاد بگیره بچه، باید این اصطلاح جدید رو هم حفظ کنه. این یکی از چیزایی که خیلی رواج داره تو بحثای توی دفتر مدرسه و نمیدونم تو نشستایی که معلم‌ها با هم دارن. فکری برای این موضوع شده توی طراحی آموزش؟
بله، البته آقای دکتر ذوالفقاری در نشست پیشین اشاره کردن که برای توجیه دبیران چه کارهایی صورت گرفته، اما یکی از کارهایی که مشترک بین فرهنگستان و بخشی از آموزش پرورش یعنی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان صورت پذیرفت، شکلگیری کارگاه‌های آموزشی واژه‌گزینی بود که الان در سراسر کشور داره به صورت متناوب انجام میگیره. یعنی چه؟ یعنی عده از دانش آموزان، داوطلبانه، اونهایی که علاقمند به زبان بودند و واژه سازی در هر رشته‌ای، نه صرفا رشته ادبیات علوم انسانی، آمدند و از سوی فرهنگستان هم کارشناسانی رفتند، حتی دانش آموزان در محل فرهنگستان حاضر شدند، کاربرگه‌هایی که در اونجا واژه ها تولید میشه اصلا در اختیار دانش آموزان قرار گرفت، فرهنگ های لغت، شیوه ها و فرایند های واژه گزینی به اونها آموزش داده شد و گفتن حالا شما واژه گزین هستید، بیایید برای فلان واژه بیگانه برابر نهاد یا معادل پیدا کنید. جالبه اون موضع گیری و مخالف خانی عجیب و غریب دانش آموزان که همه با توپ پر آمده بودند و صحبت ها و سخنان دبیرانشون رو انتقال میدادن، بعد از دو روز تبدیل به همدلی و همراهی با فرهنگستان شد.
بسیار عالی. خیلی.
البته یک نکته من اضافه بکنم که در دفتر تألیف کتاب هایی برای آموزش دانش آموزان استعدادهای درخشان جداگانه تألیف شده و به چاپ میرسه و در اختیار اون دانش آموزان در سراسر کشور قرار میگیره. این کتاب ها مثلا فارسی و نگارش هفتم، هشتم و نهمش، هفت بخش با نام آشنایی با فرهنگستان داره.
چقدر خوب.
از آغاز بناش این هست که بگه اولا این واژه هایی که شما شنیدید از جمله کش لقمه و این گونه واژه ها ساخته فرهنگستان نیست. بعد میاد میگه چرا باید واژه سازی بکنیم. در جهان پیشرفته علم و فناوری ضرورت و بایستگی واژه سازی چیست؟ چرا فرهنگستان برای واژه های عربی برابریابی نمی کند؟ یک پاسخی که در اینجا داده میشه این هستش که الان بیش از 100 ساله که هیچ واژه عربی به پهنه زبان فارسی راه نیافته. بنابراین اولویت واژه سازی به معادل سازی در برابر واژه های روزافزونی است که از زبان انگلیسی به فارسی راه پیدا میکنند. و اینکه چگونه ما میتونیم از ساختارهای زبان فارسی یاری بگیریم برای اینکه در برابر واژه انگلیسی معادل یابی بکنیم. چرا فرهنگستان زبان فارسی، زبان ادب فارسی، برای وبسایت واژه وبگاه رو گذاشته؟ مگه وب در اینجا واژه بیگانه نیست؟
ترکیب فارسی برسوارسون.
بله دقیقاً، همه اینها یک به یک، نکته به نکته گفته میشه تا دانش آموز در پایان بتونه یک بینش جامع نسبت به فرایند واژه گزینی داشته باشه. و البته لازم هست که در کتاب‌های مانند کتاب زیستشناسی هم در مورد واژه‌ها توضیحاتی بیاد، که خوشبختانه این اتفاق هم تا اونجایی که من اطلاع دارم داره میفته. یعنی مثالی که شما در جلسه پیش از اون یاد کردید، میتوکندری که شده راکیزه، فرمودید که این واژه شفاف نیست، ولی اگر ما بیایم توضیح بدیم که راک در فارسی کهن یک معناش رشته بوده و پسوند ایزه یک کار کردش همانند سازیه، راکیزه یعنی رشته مانند، و چون این اندامک یاخته‌ای میتونه به شکل رشته‌ای یا کروی باشه، چنین نامی بر اون نهادیم. همچنان که میتوس و کندریا در یونانی یعنی رشته و دانه، اون وقت دانش آموز همدلی پیدا میکنه با این واژه‌ای که حالا میگیم چرا میتوکندری رو به کار نمیبریم؟ به خاطر اینکه درست راکیزه الان رسانا و شفاف نیست، اما از لحاظ آوایی با ساخت زبان فارسی همسوتره. راکیزه مانند پاکیزه است، اما میتوکندری مانند کدام واژه فارسی است؟
اگر من نظرم در جلسه قبل این بود، یعنی الان هم همین نظر رو دارم، یه گفتم واژه شفاف نیست، کاش مثلا از واژه هایی که میخواد از ایران باستان باشه یا از هر دوره کهن باشه، واژه هایی که هم خانواده شون یا ساختهای دیگری از اونها رو، مثلا وقتی رایانه جای کامپیوتر قرار میگیره، خب ما رای رو داریم در زبان فارسی، رایزن داریم، نمیدونم از این کلماتی که هست در زبانمون، انتقال معنی از این واژه‌ای که گفتیم به ذهن مخاطب خیلی سریعتر و راحت‌تر
درست بفرمایید. منتها به قدر این واژه‌ها پیچیده و گسترده هست که چاره جزئی نیست. یعنی شما نگاه بکنید که زبان انگلیسی و فرانسه در اینجا چه کار می‌کنن. زبان انگلیسی برمیگرده به پیشوندها و پسوندهای زبان لاتین و یونانی، اونها رو از نو زنده می‌کنه برای اینکه بتونه واژه علمی بسازه. بسیاری از واژه‌های علمی زبان انگلیسی امروز برای افراد عادی بلکه تحصیل کردگان آشناست، اما چاره جز این نیست. یعنی اگر قرار باشه ما فقط به واژه‌های شفاف اکتفا کنیم، مثلا کامپیوتر رو به قول استاد شادروان دکتر فرشیدورد بگذاریم مغزواره، خب این شفافیت بیش از حدم گاهی اوقات آزاردهنده است. فرض بفرمایید که خلبان رو در کنار فرودگاهی که مثال زدن ما در فارسی داریم، خلبان امروز واژه شفاف هست یا نیست؟ البته که نیست. منتها وقتی
میشه با یه توضیح کوتاه مخاطب میفهمه که این خلأ بانه
بود. نه اینجا مثلا خلأ به معنای پاروی قایقران است و خلبان معنای نزدیک به قایقران باید میداده، اما در معنای جدید اون رو به کار گرفته، همچنان که پایلوت مثلا در انگلیسی چنین ویژگی رو داره. ببینید الان هلیکوپتر رو مثال میزنیم، ما همیشه هلیکوپتر واژه‌ای است که ما از فرانسه گرفتیم. برای تک تک فرانسه زبان‌ها و انگلیسی زبان‌ها این واژه ناشفاف هست، تیر است، اونها هیچ معنایی ازش نمیفهمند. اما برابر فرهنگستان بالگرد چگونه است؟ وسیله‌ای که بالش می‌گرده و پره‌های
سوالی که فارسی زبانم می‌کنه اینه که آخه بال اون بالش نیست که می‌گرده.
اینجاست که در مهندسی هوا و فضا پره‌های هلیکوپتر مانند بال هواپیما عمل می‌کنن. درسته؟ بنابراین بالگرد هم کوتاه‌تره، هم از لحاظ ساخت واژه شفاف فارسی است، منتها اون نکته‌ای که شما به هفته گذشته اشاره کردید دیر هنگام ساخته شده. اگر به هنگام یعنی همزمان با هواپیما و فرودگاه و خلبان و واژه‌های از این دست ساخته می‌شد، بیگمان امروز من و شما بالگرد رو به کار می‌بردیم.
حالا اون لفظ راک بود فرمودید دیگه. بله. راک رو که احیا کردید، در واقع از زبان‌های باستان آوردید، کاش این احیا درست صورت بگیره، یعنی غیر از راکیزه توی ترکیب های دیگر بیاد، مردم براشون این کلمه عملا احیا بشه، یعنی آشنا بشن باهاش که بگن آ این تو کلمه راکیزه است، اینجا هم هست، اونجا هم
بله
هست.
بله، برای نمونه تیروئید که با سپردیس معادل سازی بله شده، سپردیس. سپرش یک سازه آشنا و شفاف در زبان فارسی است.
بله.
دیس هم در تندیس پسوند شباهته. بله. بنابراین فارسی زبان به مرور میفهمه که سپردیس یعنی مانند سپر، همچنان که تیروئید در زبان لاتین یعنی سپر مانند. پس ببینید این واژه‌گزینی ها، من میخوام اشاره کنم که در همین شورای فرهنگستان، چون من به همراهی عده‌ای از دانش آموزان اینجا حضور یافتم و در یکی از نشست های واژه‌گزینی گروه ژن‌شناسی شرکت کردم، اونجا دیدیم که چگونه گروه تخصصی ژن‌شناسی که ژنتیک هم بهش میگیم ما، نشستن از واژه‌های خود در برابر شورا دفاع کردند و شورا مرکب است از چه کسانی؟ از بزرگترین مترجمان، نویسندگان، ادیبان و زبانشناسان. بیگمان واژه‌ای که از این شورا بیرون میاد از لحاظ دستورمندی، خوشاوایی و چون اتکا داره به گروه‌های تخصصی واژه‌گزینی، علمی، دقیق و مورد تایید هست. حالا این واژه البته همیشه قطعی نیست، فرصتی در اختیار اهل فن قرار داره که اگر واژه رو نادرست می‌انگارند، نقد خودشون رو علمی بیان بکنن تا بازنگری بشه.
اتفاقا پرسش من همینه، شاید خیلی از شنوندگان همین پرسش داشته باشن. آقای دکتر ذوالفقار شما میتونید پاسخ بدید. آیا واژه‌ای شده که واژه‌گزینی اتفاق افتاده که خود فرهنگستان تغییرش بده، پشیمان بشه یا فکر کنه ترکیب بهتری میتونه جاش بذاره؟
اولا این فرصت 3 ساله که فرهنگستان میده برای اینکه واژه مصوب بشه، یعنی اعلام نمیکنه تا 3 سال که این بره در میان اهل فن، متخصصان، و اگر واژه بهتر هست جایگزین بشه، و این فرصت هست، وجود داره و بوده. در همین کتاب زیستشناسی هم که فرصتی پیدا شد سرگروه های دبیران زیستشناسی در همین فرهنگستان تشریف آوردن و بحث شد، خب خیلی از اینها در گروه تخصصی پیشنهادهایی رو داشتن، دادن. این نیاز به تعامل داره. فقط من میخوام بگم که یه مقداری ما نیاز به صبر و تعامل و تعامل داریم، هم تحمل هم تعامل، چون میخوام مردم ما نمیدونم چی شده که ذره عصبانی، زود گارد میگیرن، زود میخوان قضاوت کنن، زود نقد بکنن همه چیزو، همه چیزو ببرن زیر سوال، در حالی که یه قدم اگه بیان جلو و متوجه بشن که همینجوری واژه ساخته نمیشه، یعنی یک کوزه اونجا نیست که کوزه خم رنگ از اینجا واژه بره از اون طرف در بیاد، اینجا یه فرایندی هست. اولا در قضاوتامون باید دقت بکنیم راجع به نه حالا فرهنگستان، همه جا، و بعد اینکه تا اگر یه مقدار مشکلاتی رو در همون ابتدا دیدیم عقب نشینی نکنیم. در کتاب زیست‌شناسی متأسفانه این اتفاق افتاد. نیاز به زمان داره. ببینید الان همین واژه هایی که در فرهنگستان دوم مصوب شد، خب در طول زمان جا افتاد. زمان رو ما کی باید بده؟ رسانه ها، کتاب های درسی، کتاب هایی که منتشر، مترجمان، اینا باید کمک بکنن که این واژه ها جا بیفته، و بعد این که به یک نهادی مثل فرهنگستان اعتماد بکنیم، به کتاب‌های درسی به عنوان یک مرجع مهم اعتماد بکنیم، به صدا و سیما به عنوان یک مرجع اعتماد بکنیم که اینها البته باید کارشون درست انجام بدن همه، ولی اعتماد بکنیم لااقل. حالا اگر به فرض اینکه یه جایی خطایی هم صورت گرفت، این رو تعمیم ندیم به کل بدنه.
همین
این...
که هر مرجعی تلاش کنه که ایجاد اعتماد کنه، یعنی کارشو درست انجام بده، چه میخواد صدا و سیما باشه، چه آموزش پرورش باشه، چه فرهنگستان یا هر مرجع دیگری. از اون طرف خب اعتماد وقتی به وجود اومد، همون که گفتید زمان میخواد دیگه. چند بار باید مواجه بشن با تولیدات هر مرجعی، کم کم اعتماد ایجاد بشه. سعدی میگه به روزگاران مهری نشسته بر دل. بله، این به روزگاران رو ما از یاد بردیم، خیلی زود میخوایم نتیجه هر کاری رو ببینیم و آرمانیش هم ببینیم، کامل شده شو ببینیم. بعضی چیزا واقعا همین اصطلاحی که میگید، مثلا این کلمه تا جا بیو، جا افتادن خودش فرصت میخواد، یعنی یهو که یه چیزی جا نمیفته که.
بچه هم پذیرش مردم خیلی مهمه. بله. ببینید فرنگستان یک طرف قضیه هست، مردم هم یک طرف.
بله.
در واقع اگر اینجا تولیدی بشه که مصرفی نداشته باشه، خود به خود بایگانی میشه این واژه. بنابراین ما باید اجازه بدیم این تعاملات به وجود بیاد، این فرصت‌ها به وجود بیاد. منتها یک عامل ارتباطی هم میخواد دیگه، یعنی رسانه باید این واژه ها رو در اختیار مردم قرار بده، مردم اینها رو استفاده بکنن با ذوقشون، با اونایی که عمومیه دیگه، ولی همه واژه ها که
درد مردم نمیخوره،
واژه های تخصصی هم در اختیار اهل فن باید قرار بگیره.
بفرمایید. من یه فقط تذکر خیلی کوتاهی بدم که عموما نگاه من اصطلاحاً یه نگاه منفی گرایانه است، نه بدبینانه، منفی گرایانه. و اینکه خلاها رو بیشتر، مثلا من از دو تا میخوام واژه استفاده کنم، این نکته شما والیبال. خب عربا چیکار کردن؟ اومدن ترجمه دقیق والیبال کردن. والیبال یعنی بخوایم ما فارسی بکنیم توپ شلیک یا شلیک توپ. خب اما برای مثلا یک کسی که متوجه فرهنگی میکنی مهم نیست اینکه بازی والیبال چیه، مهمه این والیبال چه تأثیری در جامعه داره، مهمه. وگرنه مهم نیست. برای که بهتر بتونم احتمالا مطلبم بگم، یک کلمه استفاده میکنم به اسم نظریه. نظریه رو اینا، خوب البته بله، میان چون اینجا که نمیشه مدارک آورد، بالاخره فعلا بپذیریم، ممکن اشتباه باشه. ترجمه تئوریه. تئوری، کل تئوری از کجا آمده؟ فقط خیلی کوتاه بگم، این حرف شما خیلی خوبه، مثل میتوکندری که میگه از اونا از یونان گرفتن، یعنی قبلا یه پیشینه‌ای داشته، اونا هم وابندار دیگران هستن و الان جلوان. اما تئوری، شما در تاریخی نبوده که اصلا مفهوم تئوری وجود نداشته. یعنی شما چطوری میتونید نظر بدید راجع به پدیده‌ها؟ پدیده‌ها همین خدا ساختتشون. این شما این تئوری رو نداشتید، ما هم نداشتیم، یعنی دیگران نداشتن، اونا زودتر رسیدن به مفهوم تئوری و در چارچوب تئوری فرضیه سازی و روش تحقیق و اینا همه مال اوناست. نمیگم حالا مال اوناست ما عقبیم، نه، بس من این نیست. بس من این است که معادل مفهومی تئوری شما نداشتید. نگاهتون برای اینکه
چرا نداشتیم؟ ما در ادبیات مثلا نداشتیم. جورجانی تئوری پرداز دارین، در حوزه بلاغت هست.
ببینید من مثال خوب، من در اینجا خیلی
از کجا مثال نداشتیم؟
نه ببینید،
ما در زمینه ما بیرونی رو داشتیم، ما ابن سینا رو داشتیم، اینا تئوری هاشون سالها در دانشگاه قبل. من که
پاسخ شما رو خوب بدم، یه نظریه مطرح میکنم در غرب اومده 1965، نظری شغلیه. میگه انتخاب شغلی مبین شخصیت افراده. خوب دقت کن، وقتی نگاه میکنیم به پیشینه ما، مثلا هر کسی را بهره کاری ساختن، مهر آن را در دلش انداخت. این همونه. الناس و معادن که معادن ذهب و فضه. پیامبر فرمود اعملوا فکلوا میسر لما خلق له، در اون کاری که براش خواه. ما اینا رو داشتیم، ما به نگاه تئوری اینا نگاه نمیکردیم. این است که اون نظر جان هالند 1965 میاد این جمله من و شمایی که من و شما بنظرم ایرانیه، باستان ما یا در ادبیات دینی ما هست، رو در قالب تئوری مطرح میکنه، دنیای جدیدی برای خودش میسازه. بنابراین والیبال دنیای جدیدیه، تئوری دنیای جدیدیه. ما ممکنه موزاییک کاری کنیم، برابر نهاد بگذاریم، اما این عقب جبران عقب افتادگی نیست. حرف من کلا اینه، رابطه دال و مدلول یه نشانه، اون نشانه فقط دوتا کلمه نیستن که این صندلی منظور اینه، منظور یه چیز بالاتر از این حرف هست که اصلا میشه اینجا نشست، میشه دور هم بنشینیم از این حرف ها. یه است که من در اون سطح صحبت میکنم. فقط میخوام آخر این جمله، جمله از لاکان بگم. گفتیم ما از طریق زبان صحبت نمی کنیم، ما از طریق زبان سخن نمی گوییم، زبان از طریق ما سخن می گوید. یعنی معنیش این است که یه واقعیت‌های معانی برینی هست کم کم در سطح ما نازل میشه، ما به زبان میاریم، زبان ولی از زبان ما. این همون چیزی است که واقعیت این دنیاست، جلو عقب مخفور پیشرو پیرو رو میسازه. حرف من این استش که ما در سطح بخوایم کلمات بازی کنیم میشه خود سعدی خاک میخوره، همین شما چیزی که تولید میکنی. منظورم فعلا اینه، ما باید بتونیم کاربرد معنایشو پیدا کنیم، این نکته من.
بسیار عالی. خب وقتمون تمومه، خیلی بحث خوب و مولدی بود به نظر من، مخصوصا تفاوت رأی آقای دکتر حکیم آرا و دوستان دیگر میتونه خیلی مفید باشه. ما فرصت نداریم ان شاء الله در آینده. فقط اونقدر میدونم که بسیاری از مکتب‌های فلسفی معتقدن که کلماتن که مفاهیم رو به وجود میارن، این برعکس برخی دیگر از مکاتب فلسفی. این که عرض کردم هیچ قطعیتی در کار نیست، گاهی کلمات مقدمن. ابوتراب خسروی یک رمان بسیار زیبا داره به اسم اسفار کاتبان، توصیه میکنم جوانترها به خصوص این رمان رو بخونن که اونجا به شکل خیلی خلاقی این موضوع رو روش در واقع مانو میره که واژه ها هستند و با کلمات دنیا رو میتونی عوض کنی. اصلا روایت ها بعد از کلمات میان،
ارزش در اسکناس نیست، در کاغذه نیست، جای دیگه است، در اقتصاده.
من دارم اصرار میکنم که قطعیت نداره، شما اصرار به قطعیت میکنید.
نه من میگم که بزرگان بودم، منم حرف اونها تکرار کردم،
منم از بزرگان مثال زدم دیگه، اصلا فرق نمیکنه. نه حرف شما رو نفی میکنم نه حرف مخالفانتون رو، صحبت سر اینه که بحث خلاقه و میشه هر دو جانب رو در نظر گرفت و بدون قطعیت پیش برد. خیلی خوشحال شدیم که امروز در فرهنگستان زبان و ادب فارسی بودیم و همراه دوستانمون در اینجا. سپاسگزاریم از میزبانی این عزیزان، سپاسگزار از شما شنوندگان خوب برنامه. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر از مجموعه از پارسی تا فارسی، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. برنامه ادبی از فارسی تا پارسی رو تقدیم حضور شما خوبان کردیم از رادیو گفتگو، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید با ما در ارتباط و تعامل باشید و اگر نقطه نظر و انتقادی دارید راجع به این برنامه و سایر برنامه رادیو گفتگو با ما از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 در اختیار ما قرار بدید. همینطور شماره تلفن ناماشنا و سر رقمی رابطومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 هم همراه شما عزیزان خواهد بود. اما شما یاران میتونید با نصب اپلیکیشن ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه خودتون برنامه‌های زنده رادیو گفتگو رو به صورت همزمان هم شنونده باشید. برای نصب این اپلیکیشن کافیه به وبسایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید. ما در خدمت شما خوبان شنونده خواهیم بود انشاءالله تا ساعت 6 بامداد فردا با این مجموعه برنامه‌ای که خدمتتون اعلام خواهیم کرد.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله دوستان عزیز، ما همچنان با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما خوبان هستیم و تا دقایق دیگر شما عزیزان میتونید شنونده برنامه موسیقیای چکاوک باشید در ساعت 0 عاشقی. در ساعت 30 دقیقه بامداد فردا شما عزیزان شنونده برنامه حیات خلوت ما خواهید بود که این برنامه مروری بر زندگی دکتر محمد مهدی آخوندی، رئیس انجمن جنین شناسی ایران و مؤسس پژوهشگاه ابن سینا داره. رواق تماشا رو در ساعت 1 بامداد تقدیم شما خوبان میکنیم از رادیو گفتگو که این برنامه آسیب شناسی حقوق گردشگری در ایران رو نقد و بررسی میکنه برای شما خوبان. 2:55 دقیقه بامداد میان برنامه درست بنویسیم و درست بخوانیم رو با اتفاق میشنویم و در ساعت 3 بامداد شما عزیزان همراه ما خواهید بود و راه روشن رو میشنوید که اندیشه سیاسی اسلام از منظر حضرت امام علی علیه السلام موضوع برنامه راه روشن ما خواهد بود. خدمتون عرض میکنم که در ساعت 3:30 دقیقه بامداد ویژه برنامه از آنگاهی رادیو گفتگو یعنی تا طلوع سحر رو تقدیم شما خوبان میکنیم. مطلع باشید که انگام اذان صبح به افق تهران 4:02 خواهد بود. 4:30 دقیقه بامداد ما هم به همراه شما هشتگ گفتگو رو میشنویم که این برنامه به موضوع اینترنت و شکل‌گیری واحدهای اینترنتی تقدیم شما عزیزان میشه. 5:25 دقیقه بامداد سمت اندیشه رو تقدیم شما خوبان میکنیم که نگاهی داره به پخش بخشایی از بیانات مقام معظم رهبری. روشنا بخش لحظه های بامدادی من و شما 5:30 دقیقه بامداد روشنا که تفسیر آیات 14-25 سوره مبارکه الرحمن که با حضور حجت الاسلام محسن قرائتی خواهد بود تقدیم شما خوبان میشه. اینها مجموعه برنامه های ما خواهد بود از رادیو گفتگو که تقدیم شما عزیزان میکنیم تا ساعت 6 بامداد فردا. شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو با نصب اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون میتونید از آرشیو زمانی و جدول پخش برنامه‌های شبکه هم مطلع بشید. اپلیکیشن ایران صدا رو از وبسایت رادیو گفتگو میتونید دریافت کنید.